عرض شد که تکلیف بر محوریت عقل است. عقل به معنای قوه بمیزه و مشخصه حق از باطل است. بر این اساس اگر فردی از نقطه نظر قوه عاقله دچار ضعف باشه، از دایره تکلیف خارج می شود. یا اینکه ضعف او به حدی است که اونطور که باید و شاید مصالح و مفاسد خود را نتواند تمیز بدهد، باز از نقطه نظر تکلیف در یک محدودیتی قرار می گیرد. روی این حساب علم و جهل دو مشخصه برای تعلق تکلیف و عدم تعلق تکلیف هستند. علم در مقام تنجز و فعلیت تکلیف و جهل در مقام انشاء. جاهل مکلف است در مقام انشاء، نه در مقام تنجز تکلیف. و همانطور که برای تعلق حکم بر موضوعی تحقق اون موضوع شرط است، برای تعلق حکم بر مکلف موضوعیت علم او هم شرط خواهد بود. در این باب آیاتی از قرآن کریم هست که اینها دلالت بر مطلوب دارد. یکی از اون آیات لا یکلف الله نفسا الا وسعها، یا لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها. وسع در اینجا به معنای قدرت ظاهر نیست فقط، بلکه معنای عام و شمولی را دارد به نسبت به قدرت ظاهری و به نسبت به مدرکات عقلی و مدرکات علمی برای تعلق تکلیف. لا یکلف الله نفسا الا وسعها یعنی تکلیف بر اساس مقدار معرفت و قدرت بر حکم تعلق می گیرد، یا بر مقدار قدرت و تعلق و اون توان ظاهری برای انسان پیدا می شود. روی این اصل اون مطلبی را که ما عرض کردیم که موضوع برای تکلیف اول عقل و علم و احکام و دوم قدرت بدنی و قدرت ظاهری است، در این آیه جای خود را پیدا می‌کنه. لا یکلف الله نفسا الا وسعها یعنی هر تکلیفی که به هر نفسی تعلق بگیرد به میزان و به مقدار وسعت اوست. اول وسعت عقلانی و مقدار سعه عقلانی و دوم و علمی که داره و دوم به مقدار ظرفیت و توانی که داره، قدرت جسمانی رو داره. آیه دیگری که در اینجا هست، البته خب این آیه ما دیگه خیلی روی عرض می شود که چیز بحث نمی کنیم، فقط همینطور به نحوه اجمال میگیم چون مطلب زیاده و اگر بخوام فقط از روی اینکه این ادله ادله‌ای هست که خب تعلق تکلیف و عدم تعلق تکلیف را نسبت به مورد برای ما بیان می‌کنه. آیه دیگر لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها، و اون مقداری که خداوند به مکلف اعطا نموده است خداوند تکلیف می‌کنه. خب بحث بر سر این است که اگر یک مکلفی نسبت به یک قضیه شک داشت یا علم او به یک میزان محدودی بود برای وصول به نفس الامر و وصول به واقع، به همون مقدار تکلیف به او تعلق میگیرد. اما اگر در یک مورد شک براش پیدا شد، این شک خب خارج از حدود ما آتاها هست. اگر برای یک مکلفی تردید پیدا شد نسبت به یک قضیه ای، این خارج از حدود لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها هست. چون تکلیف به ما آتا، یعنی تکلیف به اون میزان و محدوده علمی، به اون میزان تکلیفه. و وقتی که علم در اینجا نداشته باشه و بر اساس تردید باشه، در اینجا تکلیفی در اینجا نیست. یا اینکه تردید ندارد، بلکه بر اساس مقدماتی اون علمی که به دست آورده است، اون علم در یک محدوده خاصه. باز لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها شامل این موارد خواهد بود، به خاطر اینکه مسئله و اونچه که مدار برای تکلیف و عدم تکلیف است، نتیجه ایست که بر ترتیب مقدمات از سلسله اصول عقل می شود که مدرکات عقلیه برای مکلف پیدا می شود. همونطور که از ترتیب مقدمات ممکن است مکلف به این نتیجه برسد و مصداق لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها بشود، همینطور ممکن است با ترتیب مقدماتی به نتیجه خلاف برسد و نتیجه در اختیار مکلف نخواهد بود. چطور اینکه خود مقدمات بر اساس ذهنیات و بر اساس شرایط و جوانب ممکن است در ذهن مکلف تصور پیدا بکنه. پس بنابراین شرایط و جوانب و میزان ذهنیت و بصیرت مکلف در تشکیل مقدمات نقش اساسی را دارد. این یه مسئله. و به واسطه مقدمات نتیجه مترتب بر او خواهد بود و او در اختیار مکلف نخواهد بود. بنابراین با توجه به این قضیه عملا مستحیل است که ما حکم کنیم تکلیفی بر مکلف تعلق بگیرد با توجه به این مقدمات و با توجه به نتیجه‌ای که مترتب بر این مقدمات است. مصداق لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها در اینجا خواهد شد. چرا؟ چون این عدم تکلیف که الان بر این مکلف آمده به واسطه یه نتیجه مترتبه بر مقدماته، و چون نتیجه تابع اخص مقدمات این هست، پس بنابراین حکمی هم که مترتبه بر نتیجه است تابع اخص مقدمات این خواهد بود. و چون اون مقدمات این یا مقدمات اینها معلول و منشأ از عوامل خارجی و تجربیات و ذهنیات و یک سری مسائلی است که بسیاری از اونها در اختیار مکلف نیست، بنابراین بسیاری که فرض بکنید که به مثال یک مکلفی به هیچ وجه من الوجود این سفور را منافی با عفت نمی‌دونه. سفور را در یک فرهنگی هست و بی حجابی را یک حق طبیعی و یک مسئله عادی برای ابراز و اظهار در جامعه می‌بینیم، و واقعا اینطور بار آمده و در این فرهنگ بار آمده و کسی هم نبوده که با او بحث کنه و با او صحبت بکنه. پس بنابراین روی چه معیاری اگر آمد و گفتش که من باب مثال بی حجابی جز ضروریات دین نیست و اصلا بی حجابی جز به دین ما بگیم حکم به کفرش بکنیم، حکم به ارتداد بکنیم و اعدام کنیم؟ چرا؟ چون فرهنگی که و اون ثقافه‌ای که این مکلف در آن ثقافه و در آن فرهنگ تربیت شده، اون ثقافه و فرهنگ سکور را منافی با عفت و منافی با دین نمی‌بیند تا اینکه بخواد این عمل برخلاف دین انجام بده. پس روی این حساب اگر موضوعی برای مکلف محقق شد و اون موضوع بر اساس عدم وصول و عدم بلوغ به یک می شود که حقیقت شرعی و تشریعی و یک مسئله تشریعی و یک حکم تشریعی بود، این مصداق لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها خواهد بود و این اصلا در اختیار اونی اصلا نمی داند که چه انجام بده و از می شود که شک و تردید اینها از مسائلی است که ممکنه برای خیلی از افراد پیدا بشه. ما در تاریخ خیلی موارد دیدیم که برای بسیاری از افراد حتی از اهل علم یک مسائلی از می شود که حتی در مسائل شبهات توحیدی پیدا شده برای اونها و یک شبهات اعتقادی پیدا شده، در عدل خدا اینها شک کردن، اصلا در مسائل از می شود که توحید و تجسیم و امثال ذلک اینها شک کردن. ما که نمیتونیم به صرف این شک حکم به ارتداد بکنیم. این لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها در اینجا چیه؟ مصداقش در اینجا خواهد بود به جهت اینکه شک در اختیار انسان نیست. شک یک پدیده ایست و یک حادثه ایست و یک نظره ایست که این برای ذهن پیدا میشه، یا اون نظره میاد و عبور میکنه و میره، یا اینکه اون نظره میاد و ثابت و مستقر میمانه. در عین حال مکلف هیچ گونه اختیاری نسبت به ورود این نظره و نسبت به ورود این فکر و تخیل برای او نیست، با توجه به اینکه شرایط و جوانب در اینجا نقش اساسی را دارند برای این شکوکی که ممکنه یا مطالبی که ممکنه برای عرض کنم حضورتون که مکلف در اینجا پیدا بشه. خب این عرض می شود که با توجه به این قضیه چطور ما بگوییم که این در اینجا مصداق موضوع برای ارتداد برای این شخص محققه. از افعلا ذالک که ما سلسله عرض می شود که ورود خاطرات و افکار را این سلسله منتهی به سلسله طور علل می دانیم و این افکاری که برای انسان پیدا می شود این افکار را منتهی به سلسله العلم می دانیم و به واسطه این افکار است که خب یه شخصی دارای حالات مختلفی خواهد بود و نظرات مختلفی به خود می گیرد. پس بنابراین این دیگه اصلا به طور کلی می توانیم بگوییم که در جایی که مسئله عناد در اونجا مطرح به ارتداد عقلا مستحیل است، نه اینکه حتی شرعاً عقلاً حکم کنیم بر اینکه یه شخصی به صرف اینکه از روی ادله و از روی مقدماتی که بسیاری از اونها اختیاری نیست و در اختیار انسان نیست حکم به قضیه بکنه، ما صرفاً حکم به ارتدادش بکنیم و احکام ارتداد را بر او از میشود که متعاقباً بار بکنیم. یکی از آن ادله و آیاتی که در قرآن هست فلله الحجت البالغه است. ببینید حجت را با نام اختصاص متعلق به الله می داند، یعنی حجت اختصاص به الله دارد. لله الحجت البالغه، به نفع خداست، برای خداست، اختصاص به خدا دارد حجت و اون دلیلی که اون دلیل دلیل بالغ است، یعنی اون احکامی که مترتب بر تکلیف است، اون احکام باید مترتب بر حججی باشد که نتواند در اون حجج خللی وارد بشه، نقص در اون حجت وارد بشه. اگر من باب مثال در بعضی از مواقع نقصی بر این وارد شد، احتمال خلافی در اینجا وجود داشت، اختصاص حجت به الله در اینجا منتفی خواهد شد. حجت در اینجا به مکلفین هم چه تعلق میگیره؟ مکلف بیاد بگه که الان من با این دلیل آمدم این حکم را پذیرفتم، با این روایت آمدم این حکم را پذیرفتم، با این ظهور علمی و با این ظهور فرهنگی و با این ظهور تربیتی من آمدم این مطلب را پذیرفتم و فکر کردم و عقل من برای خلافش ضرورتی در اینجا پیدا نکرد. به عبارت دیگر امکان خاص را در اینجا من احراز کردم یا برای این قضیه، یا اینکه امکان عام را در ناحیه ثبوت من در اینجا احراز کردم. خب در این صورت این اختصاص علالله الحجت البالغه، اختصاص حجت به الله در این صورت چی میشه؟ منتفی خواهد شد، چون فقط حجت را اختصاص به الله داده است. یعنی دلیل مختص به الله است، برهان مختص به الله است، حجت ملزمه و حجت منجزه اختصاص به چی دارد؟ به الله دارد. یعنی اگر الله بخواهد خداوند عقاب بکند یک شخصی را، اون شخص به هیچ وجه من الوجود نباید حجت مخالفه با حجت الله چیه؟ داشته باشه. اگر داشته باشه اختصاص حجت به الله در اینجا چه منتفی خواهد شد؟ چون اونم حجت داره دیگه، اونم دلیل داره. پس بنابراین تطرق احتمال در حجتی که خداوند میآرد، در تطرق احتمال در اونجا نباید تطرق پیدا بکنه. باید من جمیع الجهات این عرض میشود که دلیلی که به واسطه اون دلیل خداوند متعال مکلفی را عقاب میکند، من جمیع الجهات احتمال خلاف معارضه با این دلیل چیه؟ نشود. و ما در اینجا میبینیم که در اینجا احتمال خلاف در اینجا. این هم یکی از عرض کنم حضورتون که آیات، یکی از آیاتی که بر این مسئله هست از عرض میشود که از روایات، خب آیات هم خب در این صورت دیگه ممکنه باشه، منتها این آیات عرض میشود که چیزش این به اصطلاح این مقدار بود. قل هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون، که میتونه در اینجا مورد عرض میشود که چیز قرار بگیره، یا انما یذکر اولو الالباب، که میتواند به مقدار لب و به مقدار عقل در اینجا تذکر پیدا بشه، به اون مقداری که عقل وجود ندارد یا علم وجود ندارد، به اون مقدار تذکر در اونجا وجود ندارد، یا آیاتی که دلالت میکنه به میزان عقل و فهم در اینجا عقاب و ثواب هست. تمام اینها خب همه به جای خودش محفوظ و شاید بعداً هم باز متذکر بشیم، ما فقط آمدیم تیتروار بیان بکنیم. مطلب دیگری که در اینجا هست روایت بسیار مهم حدیث رفعه. حدیث رفع از روایاتی است که خب سندش جای شک و شبهه نیست و مورد قبول فریقین است، عامه و خاص. حدیث رفع رو اینها بیان کردن. از فقرات حدیث رفع رفع ما لا یعلمون، رفع ما لا یعلمون بنابر هر دو تقدیری که عرض می شود که به اصطلاح بیان شده که حالا عرض میشه که رفع ما لا یعلمون به چی میخوره، رفع ما لا یعلمون اون حکمی را که به اصطلاح نمیدانن یا رفع علم ما لا یعلمون باشه، علم حکم ما لا یعلمون که حکم در اینجا محذوفه چطوری که بعضی ها گفتن و در بعد از نسخ هست، یا علم در اینجا هست که اون به عنوانه. بنابر هر دو جهت که ما بگیریم، چه شبهات حکمیه باشه بنای اساس که عرض می شود که جهل به حکم بخوره یا جهل به موضوع بخوره که شبهات موضوعیه باشه، در هر دو صورت عرض کنم حضورتون که این روایت شامل مانع نفی خواهد بود، به جهت اینکه اگر انسان در مانع نفی، این به جهت این است که میگم که اگر این حدیث رفع مربوط به شبهات حکمیه باشه، خب بسیاری از این مسائل یا مبانی اعتقادی اینها یا همه اونها اگر نگیم به کلیه، اینها جزء احکام هستند یا احکام اعتقادی هستند یا احکام فعلی و عملی و جوارحی هستند. در همه اینها جهل به موضوع لعلت من ایه علل، اون دیگه فرق نمی کنه، این در اینجا شامل حدیث را خواهد بود. و بنابراین عقاب مترتب بر این که فرمودن عقاب بر این بار میشه، حالا چه عقاب اخروی و چه توابع دنیوی او از کفارات و امثال ذلک، یا اینکه احکام مترتبه بر این الا ما خرج به دلیل، احکام مترتبه بر از می شود که علم اون احکام فرض کنید که مانند حلیت و حرمت یا فرض کنید و امثال زالک مانند نکاح و اینها، یه شخصی بداند که الان این زن در عده است و بره خطبه کند او را، یا اینکه جاهل باشه که زن در عده است، خب این فرق میکنه، حرمت معبد و عدم معبد برای میان، یا اینکه فرض بکنید که در مورد تزکیه و عدم تزکیه علم داشته باشه یا جهل داشته باشه به بسم الله و هم یا به استقبال قبله و امثال ذلک که علم در اونجا دخالت دارد. خب این اون احکام مترتبه بر علم، اون احکام برای جهل نمیاد و در اون فرض نمیشه. خب یا اینطور، یا اینکه ما بگیم که این در اینجا جهل به موضوع در اینجا مورد چیز قرار گرفته، رفع علم الذی لا یعلمون، اون مورد را، اون موضوع را انسان ندانند، در اینجا باز مسئله فرق نمی کنه. چرا؟ چون جهل به حکم و تشکیک در یک حکم چه بسا ممکن است که از تشکیک در موضوع باشه، چون موضوع برای او محقق نیست، در اینجا شک به حکم پیدا می کند، در اینجا جهل به حکم پیدا می کند. اگر موقعیت و اون موضوع در خارج واقعا برای شخص محرز باشه یا به تمام خصوصیات و جوانب برسد، در این صورت جهل به حکم هم ندارد. اون موضوع ممکن است عدم احراز اون موضوع خودش به واسطه عدم وجود دلیل باشه یا وجود دلیل مخالف باشه و مقابل باشه. پس بنابراین این در اینجا باز مورد حد می شود که خطاب رفع ما لا یعلمون هست. بناً علی هذا اگر شخصی واقعاً اون علمی که کافی باشد برای استنباط حکم و برای اعتقاد به حکم ضروری، اون علمو نداشته باشه، شامل حدیث رفع خواهد بود و عواقب او بر او بار نمیشه و احکام مترتبه بر عناد و مترتبه بر علم، بر علم به معنای عرض می شود که اعتقاد، اون احکام هم بار نمیشه، نه حکم کفر برش میشه، نه حکم نجاست برش میشه، نه حکم افتراق زوجه برش واسه میشه، نه حکم تقسیم میراث و اموال اینا برش واسه میشه، که تمام این احکام مترتبه بر چیه؟ مترتبه بر علم است. این رو فهمیدم. اگر شخصی واقعا از روی عرض می شود که یک اعتقادی و به نظر خودش یک اعتقاد صحیحی، یعنی به اعتقاد خودش یک اعتقاد صحیحی و ترتیب مقدماتی که مقدمات برای او تمام باشد یا مقدمات برای او تمام نباشد، الا اینکه احتمال جدی برای وجود حکم مخالف با حکم عد می شود که این ظاهر بین الناس و بین العرف داشته باشد، در این صورت این هو عرض می شود که مصداق برای جهل نسبت به حکم واقعی و ما یا لعنمون در اینجا برای او چیه؟ واقع می شه و صدق می کند. این عرض می شود که روایت که رفع ما لا یعلمون هست در اینجا عرض می شود که برای او چیه؟ صادق خواهد بود. از فقرات دیگر این که ما می توانیم استفاده بکنیم، البته استفاده دقیقاً رفع ام از تکره علیه، البته معنای اکراه، معنای اکراه اون چه که خب بیان شده، معنا اکراه، اکراه ظاهری است، یعنی مکرهی وجود داشته باشه، به معنای اکراه فاعلی وجود داشته باشه، مکرهی وجود داشته باشه و مورد اکراهی. خب فرض کنید که یه شخصی را اکراه میکنن بر اجرای عقدی، یک شخصی را اکراه میکنن بر افطار صوم، یک شخصی را اکراه میکنن بر عمل دیگری، بر قتلی و امثال زاده. خب این در اینجا رفع از تکره علی، بر اینجا از می شود که صدق می کند. احکام مترتبه بر اختیار برای این مکره بار نمی شود، مانند رفع از تکره علی. خب حالا اگر ما این اکراه را به معنای یک الزام دانستیم، یک الزامی که مکلف به ای نحو کان ملزم است بر این که به یک راهی را برود، اگر اینطور بود ما در این صورت نمی توانیم این را فرض کنیم که از می شود حضورتون که مرتد ما در اینجا بدانیم، یعنی اگر مکلف در یک شرایطی واقع شد که واقعا حالت او حالت اکراه بود، یعنی جوری مقدمات برای او ترتیب داده شد و و جوری مسائل برای او تحقق پیدا کرد که این خود را عجیب در یک مخمسه و در یک عرض می شود که تشکیک فکری و تردید اعتقادی دانست که لاجرم ولا محاله الله را اختیار کرد. این هم داخل در این خواهد بود. من یک قضیه در اینجا سراغ دارم که عرض کنم حضورتون که میتونم بگم که شاید مصداق برای این مثلا مورد باشه، که عرض کنم که یکی از همین افراد بود میشناسم، مورانی رفته بوده در خارج، در امریکا یک به اصطلاح دختر امریکایی رو مسیحی گرفته و مسلمان شده، بعد این سه تا پسر و دختر هم از این آورد و اتفاقا سید هم هست و همه بچه‌هاش هم همه به اصطلاح خب سید بود، و این یک مسافرتی میکنه میره در یه جا، وقتی برمیگرده میبینه زنش در منزل نیست و این چیز میکنه، چیز میشه میگن رفته، وقتی که متوجه میشه میبینه این دوباره برگشته و نصرانی شده، این دختر برگشته. خلاصه در عین این که این زن واقعا شوهرش رو دوست داشته و گریه میکرده، همینطور وقتی که نقل میکرد برای خود من این شخص نقل میکرد، عیال خود او بود، وقتی که براش برای من نقل میکرد میگو عجیب این گریه میکرد، ولی چنان او را ترسانده بودند از عقاب ابوین او و والدین او و قوم و خویش های او ترسانده بودند که این عقاب بر او غلبه کرده بود. یعنی این حالت خوف از چیز، خوف از عقاب آمده بوده، موجب شده بوده که حتی این شوهرش را هم چیکار بکنه، رها بکنه و شوهرش را میشود که ترک بکنه. این همون جهت اکراه رفع مستوکی و علی، یعنی جوری این جنبه از میشود که افراد با بیانات مختلف و با خصوصیات مختلف بیان و ذهن او را در اشغال خودشون درآورند که مکرهن، نه اکراه به معنای عدم اختیار، بلکه غلبه وساوس و غلبه این از میشود که کلمات جوری باشه که این را عد می شود که از دین برگرداند. این هم باز چیه؟ این مصداق برای این نخواهد بود. مصداق برای این، یعنی الان این شخص گرچه به حسب ظاهر و یه وقتی که آمده بوده اینو شرح داده بوده برای افراد، اینا گفتن که دیگه بله این از تو جداست و این احتیاج به طلاق نداره. اتفاقا داشت این قضیه رو جلوی مرحوم آقا بیان میکرد، این به اصطلاح این شخص، این همین جوان باشه، این قضیه رو جلو اوشون نمی کرد و اوشون البته صحبت نکرد. بعد من گفتم که این اصلا معلوم نیستش که این نصرانی شده باشه با این خصوصیاتی که این داره الان تعریف میکنه. این در یک محاصره قرار گرفته، ذهن او و فکر او در یک محاصره قرار گرفته به نحوی که خوف بر او. اینو باید گذاشت یک مقداری زمان بگذره، یک مقداری جریانات عبور کنه، اون خوف کم کم بریزه، بعد اون وقت آمد و مثلا با او صحبت کرد. لذا در اینجا محکمه حکم به چیز کرد دیگه، در اینجا حکم به ترک و از میشود حضورتون که باطل شدن انتصابش و اون انتصاب به زوجیت و فلان حرفا در خود ایران باطل کردن و گفتن که اونم بره شوهر کنه. زهرا اونم رفت شوهر کرد، بله مثل که اونم رفت و خلاصه دید که یعنی شرایط مناسبی براش نبود که بیاد دوباره کسی باید صحبت بکنه که چیز کنه، بگه آه چه اشکال داره، باش کسی نگفت مسلمون بشی، همون نصرانیتی که هست باش، حالا بعضی از این احکام خاصی قبول کن، بعضی از اون قبول کن، آرام آرام بیاد بعد از یه مدت زمانی عرض میشد حضورتون که براش قضیه رو بیاد روشن بکنه، با توجه به اینکه زن هم بوده و اینها، اینو ممکن این روایت هم از کنم حضورتون که از اون، یعنی این فقره هم از فقراتی است که میشه برای این مسئله مورد تأمل قرار بگیره، که اکراه فقط اکراه یک عمل خارجی مکره نیست، که مثلا یک فعل خارجی و جوارحی در اینجا مورد باشه، نه، اگر یک شخص در یک اکراه اعتقادی قرار گرفت به طوری که سلب اون اختیارات و اون از می شود که اراده و جزم او هم شد، باز در این حال مشمول حدیث رفع خواهد. این حدیث باز جای بحث داره که انشاءالله فردا بله دیگه اونها هم همین
طوره. بله
بله بله. ترسون معیدش معید اونا هستید. عرض میکنم اسباب ابتلا به آسونی نیست.